کاریایی که تا امروز بوده. و عجیبترش خانم روشنی این هستش که داره نوت نویسی که مثلا بر اساس ردیف بوده و خودش متزلزل هست، این نوت نویسی داره مبنای اون موسیقی میشه که حتی نمونه صوتیش وجود داره و این در نظر ما یه ذره خطرناک میشه در از منظر اتنوموزیکولوژی، چون میتونه موسیقی تغییر هم بکنه.
بله،
یعنی یه موسیقی که الکن نوشته شد، ما آوانگاری رو اگر با بزرگ مردانی مثل وزیری در ایران ببینین، ببین اگر نقدی چیزی هم هست از این بزرگان قطعا از بزرگیشون کم نمی کنه، ولی خب فکر میکنم پیشگامان خطر خطاهای کوچیکی هم دارن و باید راجع به اینا صحبت بشه. اون مواردی که بعضی وقتا من میگن نه باید حالا راجع به آدما کلن نظر چیز داد، فکر میکنم اگر نقدی از وزیری و بقیه بزرگان، حتی تا آقای پایوری که استاد خود منم در دانشگاه هنر بودن، در نوت نگاریشون، در نوت نگاری غلطشون میتونم به راحتی راجع به صحبت بکنم، این چیزی از بزرگیشون
در اشتباهات نوت نگاری،
آره واقعا چیزی از بزرگی اینا کم نمیکنه، یعنی خود آقای پایور، خود هر کدوم از این بزرگان. ولی بس بر سر این هستش که ما بالاخره با چه هدف گذاری داریم جلو میریم و میخواییم چی کار بکنیم. من فکر میکنم این میتواند در سیستمی که تا به امروز هست یه مقداری مهم جلوه بکنه و خطرناک باشه، اینی که یواش یواش ما با یک نسلی مواجهیم که اینو خیلی حوصله گوش دادن ندارن، همش تصویری هن، به این نوت ها مراجعه میکنن و اون زینت ها، اون آرایه ها و تمام اون چیزهایی که ما بهش میگیم زیبایی شناسی موسیقی دستگاهی، اینها داره توسط این نوت ها تغییر میکنه. یعنی اگر الان بیایم خود آقای شهنازی رو بذاریم با این چیزی که از ایشون نوشته شده واقعا مقایسه میکنیم، ما یه وقتایی تو دانشگاه موسیقی دانشگاه هنر این کارو میکنیم، این تفاوت ها رو در اون چیزی که میشنویم و در این چیزی که نوت شده بسیار ترسناک و شاید خطرناکه. ولی بیایم به این برسیم که خب ما این آوانگاری رو از گذشته داشتیم.
بله.
یه فرصتی البته فکر کنم بد نباشه بگیریم، من بعض وقت زیاد صحبت میکنم، حالا موسیقی هم که قبلا با شما صحبت کردم و با تهیه‌کننده برنامه فکر میکنم نمونه خوبی داشته باشیم برای شنیدن.
بله، باز هم نمونه‌ای از آوازهای
استاد رضوی سروستانی زنده یاد و استاد بزرگ داریوش طلایی. و این یه توضیح هم بدم، این ردیف یا این اطلس شنیداری به قول همین شرکت مشکات که اینو منتشر کرده، اینا در فرانسه در رادیو فرانس ضبط شده.
بله.
و یه مسئله اینا هم داشت که خیلی خوب ضبط نشده به لحاظ کیفیت، حالا تو ایران اومد، یه بخشی از اینا من در استودیو به اصطلاح پالایش کردم، حالا دوست دارم که باز راجع به اینا از این موسیقی ها بشنم. فکر میکنم همایونشو اگر اشکال نداشته باشه یکی از گوشه ها رو باز با هم بشنویم که
بله بشنم.
حظشو واقعا با شنوندگان ببریم.
چکاوک راز پوشیدم جان
بله، قطعه از آواز استاد رضوی سروستانی رو شنیدیم در دستگاه همایون گوشه چکاوک. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی هستیم، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر مراتی، راجع به قطعه آوازی که شنیدیم اگر که توضیحی دارید بفرمایید.
نه، بیشتر قصد من از انتخاب این موسیقی ها این هستش که این زینت ها و این آرایه ها و این ظرافت هایی که در این موسیقی هست رو، حالا مخصوصا در یک موسیقی که دو تا بافته در واقع جواب آواز و خود در واقع آواز هستش، باید واقعا بهش به این شکل نگاه بکنیم که به چه شکل ما میتونیم اینو توضیح بدیم و بنویسیم و در واقع مسئله نگاشتن مطرحه. من اجازه میخوام که یه مقدار برگردم در تاریخ، شاید از قرن سوم چهارم، از فارابی و ابن سینا و در واقع صفی‌الدین و بزرگانی که موسیقی ایرانی رو از قدیم تا به امروز نگاشتن، یک نگاهی بکنیم که خب در گذشته فواصل اسمای مشخصی داشتن، زل اربع، در واقع زل کل به معنی به اصطلاح نوت درجه هشتم، فواصل مثل انگوشگذاری، مثل مجنب، تنین، اینا رو حالا از حوصله شاید شنوندگان خارج باشه، ولی با حروف ابجد خان بکنین موسیقی رو می نوشتن.
بله،
یعنی با حروف ابجد، ابجد، حوزاتی، هر کدوم از اینها روی ساز در واقع اسامی این نوتا رو می تونست برای در واقع تشریح و توضیحی که در کتب قدیمی هست در واقع تشریح بکنه و استفاده شده. همجوری که باز میایم جلوتر، این ماجرایی که حالا بعد از مدرنیته به خصوص در ایران با آقای وزیری شروع شد که احساس نیاز کردن به اینکه این ردیف دستگاهی رو باید بنویسن، از اینجا بودش که این فواصل و این موسیقی قرار بر این شد که، و شاید احساس نیاز شد که با خطوط بین المللی نوشته بشه، و اولین ردیفی هم که فکر میکنم نوشته شده توسط ایشون هست که شاید بخشی از اون در دسترسه و بیشترش گم شده. ولی خب این ذهنیت یک هدف گذاری رو برای موسیقی ایرانی به ارمغان آورد که یک الزامی هست برای اینکه این موسیقی قرار هستش ممکن از بین بره و باید نگاشته بشه. من به اون جمله تاریخی میرزا عبدالله بزرگ، این مرد مهربان، میخوام اشاره بکنم که زمانی هم که وزیری از ایشون خواست که اینا رو نوت کنه، گفت برای چی میخوای اینا رو نوت کنی و چطوری، به چه شکل؟ بس بر سر این بودش که میرزا هم اون موقع میدونست که این چیزی که امروز میزنه، زینت ها و آرایه هاش غیر از اون در واقع فونکسیون اصلی ملودی میتونه فرداش متفاوت باشه، و نگران این بود که این تغییراتی که خود میرزا بر اساس این موسیقی که بهش میگه موسیقی ویونت و زنده، این تردید رو داشت که میخواد چی نوت بشه، اگه یک چیزی میخواد ثابت بشه. فکر میکنم این ترس و نگرانی به خود میرزا هم بود، ولی خب شاید منو بیشتر این قضیه نگران میکنه که این نوتنگاری از اون هیته شاید محافظت که خود اونم یه مقدار قابل تردید هستش پاشو فراتر گذاشت که الان وارد سیستم آموزش شده. این سیستم آموزش حتی به تغییر زیبایی شناسی این موسیقی هم انجامیده تا امروز، و یه وقته با بعضی از موسیقین ها که صحبت میکنیم بر اساس اون نوت نگاری ها حتی ملاک قرار میدن، تا نمونه صوتی که فکر میکنم تا به امروز هم همچنان یه مقدار عاجز هستیم از نوشتنش. ولی خب این دوره شاید چندین دهه است که باز غربی ها البته سعی کردن که راه های دیگه ای رو در نظر بگیرن. یکی از راه هایی که برای موسیقی نوت در واقع آوانگاری هست، مسئله در واقع گرافیکی برخورد کردن، یعنی موسیقی رو به صورت گرافیک نوشتن. وقتی میخوان گرافیکی بنویسن در واقع سه تا عامل رو در نظر میگیرن: جهت موسیقی، اون راستا و جهتشه، فواصلشه و ارزش زمانی نوتا. به این شکل باز این راستا و جهت مفاهیم و پارامترهای دیگری رو به اعتقاد من میتونه در اختیار مخاطبش قرار بده، که البته شیوه های مختلفی هست. شاید اون جدول کرویزر رو من بد نباشه توضیح بدم، یه در واقع جدولی هستش که حرکات موسیقی رو به لحاظ بالا رونده، پایین رونده، حرکت افقی، حرکات قوسی، اینا رو بررسی میکنه که هر کدوم از اینا پرشاشون، مثلا حرکت بالا رونده به صورت پرشی، حرکت بالا رونده به صورت پلکانی، حرکت بالا رونده به صورت خطی، اینا رو تو در واقع خط ملودی، خط موسیقی در واقع بررسی میکنه و میتواند در نهایت به یک آمارها و یه جنبندی هایی برسه که برخی دیگر از پارامترهایی که چاد به قول سیگر قابل دیدن و قابل شنیدن نبود رو به معرض نمایش بذاره. توی این شیوه خب فکر میکنم، حالا اگه مثلا راجع به ردیف دستگاهی خودمون بخوایم صحبت بکنیم، اگرچه اکثر سیستم آوازیش بر اساس در واقع سیستم عروض عربی هستش، ولی باز فکر میکنم میشود به این قائل بود که اینو نگاه و اینو به اصطلاح آنالیز بتواند باز این جهتگیری موسیقی رو به صورت این حرکات گرافیکی به ما نشون بده. یکی دیگه از روش ها که حالا باز برمیگردم به گرافیکی، شیوه گرافیکی موسیقی، بس خط زبان هستش.
بله.
یعنی با زبان که حالا اگرچه تا این دو سه دهه اخیر به خصوص در زبانشناسی معاصر خیلی سعی بر این بود که زبان و موسیقی با هم یک ویژگی دارن، ولی خب با نظریه پردازای بزرگی، با اندیشمندانی مثل نتیه و خیلی محققین دیگر، این راه زبانی مثل از موسیقی جدا کردن. ولی خب زبان همچنان در فرهنگ‌های پیشرفته آسیایی که چند نوت نگاری به شیوه غربی نداشتن، می تواند باز بخشی از اون موسیقی رو به ما توضیح بده. یعنی زبان یک ویژگی هایی داره که حالا در موسیقی ردیف دستگاهی شعر می تواند زبان و موسیقی باشه و علم عروض تا حد زیادی می تونه ریتم، فرم، جمله بندی اینها رو مشخص بکنه. اگرچه حالا من در داخل پرانتز خودم یه مقداری راجع به عروض بودن همه سیستم ردیف دستگاهی مشکوک هستم، به دلیلی که یک جاهایی حتی فکر می‌کنم این عروض یا این شعری که انتخاب میشه که بر اساس ریتم عروض هست، یه جورایی به بعضی گوشه‌ها خان رکنی خورونده شده.
درست.
یعنی مثلا همین مثنوی رو من داشتم نگاه می‌کردم دیشب، مثنوی در واقع در دستگاه همایون در بیت اصفهان، داشتم نگاه می‌کردم این شعری که ما بر اساس مثنوی باشه رو تو این گوشه احساس میکردم که یه جورایی انتخاب شده و این ملودیا یه جورایی تغییر داده، اون ریتم عروضی که اگر بخوایم بگیم مثنوی الزامن مثنوی موسیقی، مثنوی ردیف دستگاه با هم یکی باشه، بلازم میگه اینجا پارادوکسای پیش میاد. ولی خب باز زبان هم به عنوان روش سوم از طریق ادبیات، از طریق واژه ها میتواند ریتم و مسائل دیگری رو برای ما روشن بکنه.
بله، تشکر میکنم. باز هم میخواییم از نمونه آوازهای استاد رضوی سرستانی رو بشنویم، پیشنهادتون؟
من فکر میکنم دستگاه ماهورشون هم خیلی زیباست.
بله.
باز با هم یکی از گوشه ها رو جام رستگاری انتخاب بکنن که با هم بشنویم.
بله، میشنویم.
درآمد. حصار ماهور. آه 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 آه
کمان ابروی است مرغ دل باز هوا دار کمان ابروی که کمین سیدگش جان و دل و دین آمد خیار جا
بله، باز هم قطعه آوازی دیگر از استاد رضوی سروستانی رو شنیدیم با تار استاد داریوش طلایی.
اگر حصار ماهور
بودش، حصار ماهور، بله.
و خب خیلی زیبا بود، چقدر شاید 20 ثانیه، نه فرصت زیادی نیست، ولی من فقط اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم با احترام به کارهایی که تا به امروز آوانگاری شده، فقط شاید از این حقیر، این محققی که با سال زیادی نیست ولی 30 سال هستش که با دغدغه به صورت دغدغه من به موسیقی ایرانی نگاه میکنم و دنبال روش‌هایی هستم که به عنوان یک محقق کوچک میخوام یه مقدار برحذر بدارم اتکا کردن موسیقیدان‌ها رو به نوت‌نگاری به عنوان اصل اون موسیقی و حتی آوردن اون به سیستم آموزشی که شروع شده. خانم رکنی، این کجرویایی که فکر می‌کنم تغییرات اساسی در فانکشن ردیف دستگاه ایران به دنبال خواهد داشت.
تشکر میکنم آقای دکتر مهراتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان. گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد علی مهراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر. امیدوارم بخش گفتگوی برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من همجا با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر مهراتی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
ای فصل باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون عشق غمخوران ما، در هجر دلداران ما. ای چشم نابین عشق ها، می ریز همچون مشک ها، این را که دار این عشق ها، بر ماه رخساران ما. حرف را گریان نگر من باخ را خندان نگر از لای بوگر نی پدر رسنن بیماران ما
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه علاقمندان به فرهنگ و هنر و موسیقی ملی ایران، از این که میگوییم موسیقی ملی و از گفتن واژه سنتی یا اصیل پرهیز میکنیم، دلایلی دارد که در جلسات آینده به عرض شما خواهیم رساند. البته پیش از این هم قول این رو داده بودیم، ولی حجم بالای گوشه ها و مطالب گفتنی این فرصت رو از ما گرفته بود. امیدواریم جلسات آینده به این مهم بپردازیم. در ادامه مثنوی هایی که اجرا کردیم، مثنوی همایون رو برایتان خواهیم نواخت. نیمون باشد. همچنان در بند خود رو بودی که همچنان در بند خود رو بودی که رو آنچه براتان نواختیم مثنوی همایون بود.
به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و نیستان رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
یه آلیس بدین. نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
شب خوش دوستان عزیز، همراهان گرامی که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. متشکریم از همراهیتون و در این لحظه دعوت میکنیم برنامه اعزامی از بهشت رو بشنوید.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ
همه 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین، 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری رد